اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمی.
با عرض سلام. مقام های طالبان میگویند که حیدر، کودکی که در ولایت زابل در چاه افتاده بود، جان باخته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه گفت که حیدر پس از بیرون کشیدن از چاه وفات کرد. این کودک 4 روز پیش، زمانی که میخواست به بزرگسالان در حفر یک چاه دیگر کمک کند، در این چاه افتاد و پس از این حادثه امداد رسانان عملیات نجات را در روستای جلدک از مربوطات شهر قلات مرکز ولایت زابل آغاز کردند و این عملیات تا صبح امروز ادامه داشت. عبدالهادی، پدرکلان این کودک، روز گذشته به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که برای نواسرش در جریان عملیات آب و مواد غذایی فرستادند. این چاه 25 متر عمق داشته و گفته می شود که ایدر در عمق 10 متری چاه گیر مانده بود. این حادثه در حال رخ داد که حدود 2 هفته قبل راین، کودک 5 ساله مراکشی، و دنبال سقوط در یک چاه آب در شمال این کشور 5 روز در چاه گیر ماند و تیم‌های نجات جسد وی را از چاه بیرون کردند. منابع محلی و برخی از شاهدان عینی از عملات راکتی بر ساختمان ولسوالی در ری ولایت پنجشیر خبر داده گفتند که پس از این حملات درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان صورت گرفته است. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
یک منبع محلی در پنجشیر که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که شب گذشته چندین راکت بر نزدیکی ساختمان ولسوالی دره اصابت کرده است. این منبع افزود که راکت ها در محوطه این ولسوالی برخورد کرده و اما به کسی آسیب نرسیده است، اما برخی از باشندگان محل مدعی‌اند که در این حملات راکتی 1 نفر از اعضای طالبان زخمی شده است. آنان همچنین گفتند که در اثر این راکت پراگنی ها 1 موتر طالبان نیز به گونه کامل از بین رفته است. گفته می شود که پس از این حملات راکتی، درگیری پراگنده میان افراد طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در محل صورت گرفته است. مقام های محلی طالبان درگیری افراد این گروه و جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر را تایید کردند، اما از دادن جزئیات در مورد خودداری کردند. این در حالی است که حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در هفته‌های اخیر در بخش‌هایی از ولایت پنجشیر، کاپیسا و اندراب ولایت بغلان افزایش یافته است.
ادامه اخبار. کنفرانس امنیتی معتبر مونیخ در آلمان امروز جمعه زیر سایه احتمال حمله روسیه به اوکراین آغاز می‌شود. کنفرانس امنیتی مونیخ که در 2 سال گذشته به دلیل همگیری کرونا تنها به شکل آنلاین برگزار شده بود، امسال بار دیگر حضوری است. مهمترین مهمانان کنفرانس مونیخ 2022 رئیس جمهور اوکراین، معاون ریاست جمهوری امریکا و منشی عمومی ناتو می باشند. و موضوع اوکراین و حمله قریب الوقوع احتمالی روسیه به این کشور در صدر موضوعات قرار دارد. کرملین هفته گذشته خبر داد که از این کشور هیچ نماینده‌ای در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت. این نخستین بار در سالهای گذشته است که روسیه از مونیخ غیبت خواهد داشت. خبرگزاری رویترز روز جمعه این غیبت چشمگیر را نشانه بالا بودن تنش در روابط روسیه با آمریکا و اروپا دانسته است. اردوی اوکراین و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه روز جمعه، 1 روز پس از آن که گلوله‌باری بر یک کودکستان باعث افزایش تنش‌های بین المللی شد، اتهامات مربوط به نقص آتش‌بس را مبادله کردند. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
مرکز قماندانی مشترک اوکراین برای جبهه شرقی اعلام کرد که شورشیان بین نیمه شب تا ساعت 9 صبح جمعه 20 بار آتش بس را نقض کردند، در حالی که گروه های جدایی طلب دونتسک و لوگانسک گفتند که اردوی اوکراین 27 بار از آتش بس تخطی کرده است. در انفجار یک گلوله هاوان در دیوار یک کودکستان در روستای استانیتسا لوگانسکا 20 کودک و 18 کارمند سالم فرار کردند. اما این حادثه ترس از تشدید درگیری ها را دوچندان ساخت. درگیری در شرق اوکراین 8 سال است که ادامه دارد و جان بیش از 14,000 نفر را گرفته و بیش از 1.5 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز پنجشنبه گفت احتمال بسیار زیاد وجود دارد که روسیه در چند روز آینده با اوکراین حمله کند و مسکو برای انجام این کار بهانه‌جویی می‌کند. قرار است رئیس جمهور بایدن امروز جمعه با رهبران اروپا در مورد تقویت استقرار قوای نظامی روسیه در مرز اوکراین از طریق تلفن صحبت کند. کشورهای غربی گفتند تلاش می‌کنند تا از طریق مجراهای دیپلماتیک و بازدارندگی از حمله احتمالی روسیه بر اوکراین جلوگیری نمایند. در این حال انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهارات رئیس جمهور را بازتاب داد و گفت معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که روسیه ظرف چند روز آینده به بهانه بر اوکراین حمله نظامی خواهد کرد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته است که حمله روسیه بر اوکراین خشونت بار خواهد بود و مسکو کیف را مقصر حمله تهاجمی خود قرار خواهد داد. اما آقای بلینکن افزود که امریکا تا کنون از چگونگی حمله روسیه بر اوکراین آگاهی دقیق ندارد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. یک محکمه در هند روز جمعه 38 نفر را به دلیل یک سلسله انفجار بم در سال 2008 که 10 نفر را در شهر احمد آباد کشت به اعدام محکوم کرد. حملات هم آهنگ در مرکز تجارتی ایالت گجرات غربی در سال 2008 منجر به کشته شدن 56 نفر در بازارها، بسها و سایر مکانهای عامه شده بود. یک گروه اسلامگرا که خود را مجاهدین هندی می خواند مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت و گفت که این انفجارها انتقام شورش های مذهبی سال 2002 در گجرات بود که حدود 1000 کشته بر جای گذاشت. محکمه روز جمعه 49 نفر را به اتهام عملاتی که در آن بیش از 200 نفر مجروح شد مجرم شناخت. آمد پتل لوی سرنوال گجرات گفت که 11 نفر از محکومان به حبس ابد تا اعدام محکوم شدند. در این رویداد نزدیک به 80 نفر متهم شده بودند اما 28 نفر تبرئه شدند. اردوی اسرائیل میگوید یک طیاره بی پیلوت گروه حزب الله لبنان را روز پنجشنبه در حریم هوایی خود ساقط کرده است. این خبر یک روز پس از اظهارات سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان منتشر می شود که گفته بود گروه تحت رهبری او در حال تولید طیاره‌های بی پیلوت جنگی است و به تکنولوژی تبدیل هزاران راکت و تسهیلات با قدرت هدایت شده دقیق دست یافته است. آخرین درگیری گسترده نظامی اسرائیل و حزب الله لبنان به سال 2006 برمیگردد که 33 روز ادامه داشت و با قطعنامه عبدالسفریه که شورای امنیت سازمان ملل متحد به پایان رسید. در این جنگ 165 شهروند و نظامی اسرائیلی همچنین بیش از 1000 شهروند لبنانی و نظامی حزب الله کشته شدند و هر دو طرف خود را برنده جنگ معرفی کردند. و میلیون ها نفر در حالی که طوفان یونس جنوب بریتانیا را با بادهای شدید و امواج بلند در روز جمعه در هم کوبید، جاده های لندن را تقریبا خالی از سکنه کرد و هشدارهای گسترده تری را در اروپا ایجاد کرد. پایتخت بریتانیا تحت اولین هشدار اقلیم قرمز خود قرار گرفت، به این معنا که خطر جانی وجود دارد و همان سطح هشدار در سراسر جنوب انگلیس و ولز جنوبی، جایی که مکاتب تعطیل و عمل و نقل عمومی فلج شده بود، برقرار بود. طوفان یونس برق 55,000 خانه و کسب و کار را در آیرلند و صدها خانه در کرنوال در جنوب غرب انگلستان را قطع کرد. امواج عظیم سواحل بریتانی در شمال غرب فرانسه را نیز هدف قرار داد. قطارهای بین المللی و منطقه‌ای به تدریج در شمال آلمان متوقف شدند و هشدارها در بلژیم نیز داده شده است. کشتی‌های عبوری از کانال مزدحم‌ترین خط کشتیرانی جهان و همچنین پروازها از شمال اروپا از جمله حدود 300 پرواز از آمستردام لغو شده است. تمام بس‌ها و قطارهای آهن در ولز لغو شده و هشدار وزش باد شدید برای تمام سیستم استراتژیک شاهراهای بریتانیا صادر شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقامات آمریکایی می گویند که ایالات متحده تانک های جنگی ابراهام M1250 را به منظور تقویت امنیت پولند به آن کشور می فروشند. این اقدام در بحبایی تشدید تنش ها میان اوکراین و روسیه صورت می گیرد. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده امروز جمعه در وارسا به خبرنگاران گفت که او و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا کنگرس ایالات متحده را آگاه کردند که واشنگتن قصد فروش وسایل نظامی را به پولند دارد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که هنوز هم احتمال بسیار بلند وجود دارد که روسیه در چند روز آینده با اوکراین حمله کند. گزارش کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که زمان تسلیم دهی تانک های جنگی آمریکایی به پولند هنوز زیر بحث است. پولند اعلام کرد که برنامه دارد در تابستان امسال تانک های آمریکایی را به عنوان بخش از توافق به ارزش تقریبا 6 میلیارد دلار خریداری کند، اما این معامله بار به تعویق افتاده است. آقای آستن گفت که این خریداری پولند در تضمین تقسیم عادلانه مسئولیت های دفاعی در اتحاد ناتو کمک می کند. وزیر دفاع ایالات متحده از پولند به خاطر میزبانی 4700 سرباز اضافی آمریکایی که برای پاسخگویی به حمله احتمالی روسیه بر اوکراین آماده اند سپاسگزاری کرد. این در حالی است که قرار است جو بایدن جمهوری ایالات متحده امروز جمعه در مورد بحران اوکراین سخنرانی کند. قصر سفید گفته است که رئیس جمهور بایدن رهبران جهان را درباره تلاش‌های ایالات متحده در خصوص پیگیری اقدامات بازدارندگی و دیپلماسی در خصوص اوکراین آگاه خواهد کرد. با این حال گلوله‌باری‌های تازه روز پنجشنبه در شرق اوکراین یک کودکستان را هدف قرار داده که مقامات آمریکایی روسیه را در این حمله مقصر می‌دانند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در مقر ناتو در بروکسل خشونت اخیر را نگران کننده خوانده است.
We've said for some time that the Russians might do something like this in order to justify.
چند نظرگاهی می‌گویم که روس‌ها ممکن به خاطر توجیه یک درگیری نظامی کاری انجام دهند. فلهازا از نزدیک اوضاع را زیر نظر خواهیم داشت.
آقای آستن گفت که روسیه سربازان و تیاره‌های بیشتری را در نزدیکی مناطق سرحدی اضافه کرده و حتی بسته‌های خون را نیز به ساحه انتقال داده است.
You know, I was a soldier myself not that long ago, and I know firsthand that you don't do these sort of things for no reason.
من خودم نه چندان دور یک سرباز بودم. می دانم که این همه اقدامات را بدون کدام دلیل و برهان انجام نمی دهید و شما قطعا اگر تصمیم دارید وسایلتان را جمع کرده و به خانه برگردید این کارها را انجام نمی دهید.
بزرگترین حمله سایبری این هفته در اوکراین به مسدود شدن بانک‌ها و وبسایت‌های حکومتی انجامید. مقامات این رویداد را یک علامت هشداری دیگر عنوان کرده میگویند که هر لحظه ممکن است یک تهاجم رخ دهد. آقای آستن در پاسخ به پرسش کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا که آیا تایید کرده می توانید روسیه در عقب این حمله بوده باشد یا خیر گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده است.
The intelligence community continues to assess what happened there.
اجتماع استخباراتی با بررسیشان در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده ادامه می‌دهند، اما می‌خواهم فقط خاطر نشان کنم که این نمایشنامه است که از کتاب بیرون جسته و شکل عملی را اختیار کرده است.
در این زمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده قبل از اینکه به آلمان سفر کند در شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت کرده هشدار داد که روسیه می‌تواند تلاش کند تا یک دلیل را برای حمله بر اوکراین ایجاد کند. آقای بلینکن از مسکو خواست از تشدید اوضاع بکاهد.
I am here today not to start a war but to prevent one. We have a responsibility to make every effort.
اما بگذارید واضح صحبت کنم. من امروز اینجا نیامدم تا یک جنگ را آغاز کنم، بلکه آمدم جلوی آن را بگیرم. ما مسئولیت داریم تا هر چی می توانیم برای دیپلماسی انجام دهیم تا موفق شویم و تمام گزینه‌های دیپلماسی را استفاده کنیم. اگر روسیه با دیپلماسی متعهد است، ما هر فرصت ممکن را برای نشان دادن این تعهد ارائه می کنیم.
آنتونی بلینکن همچنان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که او یک ملاقات یک به یک را با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در هفته آینده پیشنهاد کرده است. روسیه در این حال برت گورمن معاون سفارت ایالات متحده در روسیه را اخراج کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که این اقدام مسکو بی جهت بوده و به گفته وی واشنگتن این تصمیم را اقدام تشددزا تلقی کرده و پاسخ به آن را زیر غور دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از زنانی که قبلا در بخش‌های امنیتی افغانستان ایفای وظیفه می‌کردند میگویند که زندگی آنان بیشتر از هر کس دیگری در معرض خطر قرار دارد. آنان از جامعه جهانی می‌خواهند تا آنان را به فراموشی نسپرده و نظامیان زن را با حمایتشان از افغانستان و کشورهای همسایه این کشور به خارج انتقال دهند. روی زمانی در این مورد گزارشی دارد که تقدیم شما می‌شود.
به دنبال سقوط حکومت طالبان در سال 2001 میلادی و روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان، نیروهای مسلح آن کشور زمینه را برای ورود داوطلبان زن فراهم ساخت. قبل از روی کار آمدن دوباره طالبان به تاریخ 15 آگوست 2021 حدود 4000 پرسنل زن در 3 ارگان امنیتی وزارت دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان فعالیت داشتند. آنان در بخش‌های مختلف نظامی به شمول نیروهای کماندو و هوایی و واحدهای جلوگیری از خشونت‌های خانوادگی فعالیت می‌کردند. اما پس از سقوط حکومت اشرف غنی در ماه آگوست 2021 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این زنان نظامی با مشکلات بزرگ روبرو شده و بسیاری از آنها به شدت نگران امنیت خود و خانواده‌هایشان هستند. زهرا زهیر مسئول ثبت قضایا در بخش مبارزه با جرایم جنایی از شهر مزار شریف است. او که تحصیلات نظامی خود را در ترکیه تمام کرده است، برای 6 سال با نظامیان افغان ایفای وظیفه کرده و حالا که در ایران مصروف آموزش است، میگوید که با آمدن طالبان در افغانستان او مورد تهدید قرار گرفت و به همین دلیل افغانستان را به قصد ایران ترک کرد.
و در سطح اجتماعیم که ما مثلا فعالیت های داشتیم و در اسما که همچنان مصاحبات داشتیم، پیام های مکرر دریافت میکردم که اینا مثلا مجاهدین آمد، حالا چرا بیرون نمیبرایین، حالا چرا اگه میتونین وظیفه بیاین، حالا یک نوع گپای تهدیدآمیز دریافت میکردم. ما تقریبا بعد از این ما خانه خود یک همو حولی که داشتیم حولی خود در رحم دادیم و مزارتر کردیم به قصد یک بلادی.
این نظامی حکومت پیشین افغانستان که اکنون در ایران در مهاجرت بسر میبرد میگوید که وضعیت زندگی آنان با طعنه شمار از ایرانیان و مشکلات همراه است.
با اینجا بسیار ما مشکلات خود داریم. وقتی که در ایران آمدیم نهایت نمیتونیم مثلا یک افغان سیمکارت گرفته نمیتونه باستانی ما پاسپورت خود حتی بردم برام اصلا کار نداد. دیگه در دانشگاه نهایت یعنی با افغان ها رفتار خوب ندارن. با ای که حتی کسی بودن برام مستقیم گفتن زمانی که شما از تو افغان ها زمانی که طالب آمده بار دو شما شدین.
بانو زهرا از نگرانی ها و مشکلات صحبت می کند که به گفته وی همه زنان نظامی با آن روبرو هستند. منیژه نام مسوار بانوی دیگری نظامی است که در وزارت داخله حکومت پیشین خدمت کرده و به دلیل نگرانی امنیتی نمیخواهد که نام اصلی خود را بگیرد. برای آشنا صدای امریکا میگوید که چند بار تلاش کرد تا دوباره در وزارت داخله به کار خود ادامه دهد، اما از سوی طالبان موجود در آن وزارت با واکنش تند روبرو شده است.
اما متاسفانه زمانی که قدم طالبا به افغانستان گذاشته شد، مخصوصا به ولایت کابل، حالت اقتصادی زندگی همگی بر هم خورد و هزاران هزاران جوان تحصیل کرده ما مانند ما بیکار شدن و خانه نشین شدن. که ما هم یکی از جمله از همون مردمی هستم که فعلا بیکار هستم، خانه نشین هستم. چندین بار ما کوشش کردم با وزارت داخله بروم و بخوایم درباره وظیفه دوباره امرایشان صحبت کنم، اما با خیلی یک برخورد زشت امرایشان روبرو شدم و بسیار الفاظ زشتی را گفتن و بسیار یک رفتار زشت با ما کردن و گفتن که دیگه در وزارت داخله با طبقه اوناس با زن و دختر هیچ جایی وجود نداره، هیچ کاری وجود نداره. ما با کارمند زن ضرورت نداریم، ما به افسر زن ضرورت نداریم، ما به یزی که یک زن بیاد کنار ما در یک وزارت خانه کار بکنه ما به این ضرورت نداریم و این برای ما یک ننگ خیلی بزرگ است.
منیژه افزود بسیاری از زنان نظامی که در حکومت پیشین افغانستان کار میکردن تنها نانآور خانواده هایشان بودن و حالا که دیگر نمیتوانن کار کنن، علاوه بر مشکل امنیتی مشکل اقتصادی نیز دارن.
نظامی های افغانستان طبقه اوناسش، مخصوصا طبقه اوناسش، مخصوصا طبقه اوناسش در خیلی حالت بد قرار داره، در خیلی وضعیت بد قرار داره، هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه زندگی. گویا که اینا مجرمینی هستند در حکومت که هیچ گونه حق زندگی ندارن و با یک چشم تحقیرآمیز به ما میبینن که گویا ما اصلا حق نداریم در اینجا زنده باشیم و زندگی بکنیم. دیگه اینی حالتی است که سر ما و سر شاید تمامی همکارای ما، شاید سر تمامی کسایی که هم مسلکایم بودن و با ما کار میکردن آمده باشه. خدا کنه گزارش کمک به ما بکنه و صدای ما را به جای برسانن.
در حالی که به اساس گزارش ها گفته شده که طالبان با به دست گرفتن قدرت در افغانستان عفو عمومی اعلام کرده و گفتند که با هیچ یک از افرادی که در دولت قبلی حضور داشته است، چی نظامی و چی غیر نظامی، کاری ندارند. اما این گفته های آنان کم از کم برای افسران زن اردو و پلیس افغان قابل اعتبار نبوده است. این زنان نظامی چه در داخل و چه در کشورهای همسایه افغانستان از سازمان‌های مدافع حقوق بشر، جامعه جهانی و ناتو می‌خواهند که آنان را به باد فراموشی نسپارند. زهرا جهان می‌خواهد که آنان باید از سوی جامعه جهانی حمایت شوند.
ما هنوز به این امیدواری هستیم که یک راه برای بانوان پلیس، یعنی دنیا، شاید خانمایی که در رس قرار داره و کسانی که با رسانه کار میکنن، اینا باید یک کار یا یک راه چاره برای خانوان، برای خانما یا برای بانوان پلیس داشته باشن. بخاطر ما هنوز به این امیدواری هستیم که یک راه برای بانوان پلیس، یعنی دنیا، شاید خانمایی که در رس قرار داره و کسانی که با رسانه کار میکنن، اینا باید یک کار یا یک راه چاره برای خانوان، برای خانما یا برای بانوان پلیس داشته باشن. بخاطر که هر کسی ببینین به دوباره به افغانستان برگشته بتونه، یک بانوی پلیس نمیتونه. ببینین ما خود ما شاهد هستیم، تنها کسانی که زیاد قربانی دادن بانوان پلیس بودن، یعنی ترور شدن، حتی تا جایی که شما با یک قضیه بسیار دلخراش مثلا هم از دیگه خبر داره که حتی طالبا چشم یک خانو میره چشمایش کشیده بود که از یکی ایده پلیس بودن، تا این حد نگران کننده است. ما فکر نمی کنم هیچ خبرنگار طالب چشمش کشیده شده باشه.
این در حال است که تعداد کم از این زنان توانستند پس از روی کار آمدن طالبان از افغانستان بیرون شوند، اما اکثریت آنها در داخل کشور هنوز هم در خفا به سر میبرند. بر اساس گزارش ها، آمار دقیق از این زنان نظامی که بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان دستگیر، مفقود یا کشته شدن وجود ندارد. اما این نظامیان زن در یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زنان عمیقا نگران آینده شان هستند که به گفته آنان امید چندانی در افق به چشم نمی آید.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ایالات متحده تصمیم دارد تا سفارت و کنسولگری های افغانستان در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس را تعطیل و مسئولیت دیپلماتیک کارمندان را لغو کند. این در حالی است که روز گذشته دیپلمات های افغان در آمریکا گفتند که حساب های بانکی سفارت افغانستان در واشنگتن و دو کنسولگری افغانستان در آمریکا از یک ماه به این سو مسدود شده است. تأثیر این مسدودی در زمانی که هزاران افغان با قدرتگیری دوباره طالبان از کشورشان فرار کرده به آمریکا منتقل شدند و به احتمال زیاد به خدمات سفارت نیاز خواهند داشت صورت می‌گیرد. مصاحبه منصور عظیمی را در این مورد با نعیم پویش، دیپلمات سابق افغان، بشنوید.
انسداد تدریجی سفارت افغانستان در واشنگتن، به نظر شما با حضور طالبان در قدرت نفس موجودیت سفارت افغانستان در واشنگتن و چی معنا هست؟
باز بودن سفارت افغانستان در واشنگتن در واقع دو مسئله عمده را با خود داره. مسئله اولی که یک پیام سیاسی است به طالبا که شما تا به دست آوردن این سفارت یک راه طولانی تر به پیش روی خود دارین و باید تعهدات بیشتر را عملی بسازین تا بتانین امریکا را قانع بسازین که سفارت را اول خالی بکنه و بعد به شما بسپاره. و در قدم دوم، باز بودن سفارت افغانستان در امریکا یک فرصت است به مهاجرین، به نزدیک به 80,000 مهاجر که به امریکا آمده و یک تعداد بسیار زیاده که می آین، تا اینا بتانن مشکلات و امو ضرورت های قنسولی خود مرفوع بسازن. و گذشته از این یک اهمیت سمبولیک هم به مردم افغانستان داره که تداوم امو دموکراسی و جمهوریت است. اما ظاهرا ایالات متحده آمریکا به دلیل که یک کشور است که بر دموکراسی استوار است، به خاطر تداوم مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات‌های افغان با مشکلات حقوقی مواجه هستند که باید را حل بسازند، چون از یک سو جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرده و از سوی دیگه که سایه این مسئولیت ها و امتیازات دیپلماتیک را هنوز داشته باشند، که به طور مثال اگر یک جرم یک دیپلمات افغان مرتکب شوه، این دیپلمات افغان را دولت میزبان نمیتونه دستگیر و محاکمه کنه مگر به اجازه کشور فرستنده. در چنین حالت تصور شما بکنین یک دیپلمات افغانستان در امریکا یک جرم را مرتکب میشه و کشور فرستنده وجود نداره، یعنی دولت که ایره روان کرده وجود نداره تا اجازه دستگیری و محاکمه از ایره بده. در چنین وضعیت دولت امریکا چگونه میتونه کیس از این شخص رسیدگی کنه؟ محاکم امریکا با این مسئله مشکل مواجه شدن، به خاطر همی تحت فشار قرار دادن دولت امریکا را که در واقع در قسمت تشدید نظر بکنه.
بر بنیاد برخی گزارش‌ها مکتوب وزارت خارجه آمریکا حاکی است که تنها عادل راز سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی میتواند به کار خود ادامه بدهد و کار باقی دیپلمات‌های افغان در ایالات متحده باید پایان بخشیده شود. زنان در افغانستان همه روزه برای حقوق حقوقشان در تقلا هستند. ایالات متحده ما با خانم راز برای حضورش در سفارت مشروعیت قائل میشه. طالبان فکر میکنه در این مورد چه دیدگاهی خواهند داشت؟
طبیعی است که طالبان طرفدار بسته شدن سفارت افغانستان به صورت کامل هستند و ادامه کار خانم راز برای طالبان رضایت بخش نیست. تصمیم امریکا به خاطر حفظ خانم راز هم در واقع تصمیم سمبولیک است که به نوع ادامه کار جمهوری سابق در امریکا، اما با وجود امو هم تداوم کار خانم راز برای افغانستان خوب خواهد بود حتی اگر تنها باشن. و طبیعتاً خانم راز میتونن به همراه یک تعداد از کارمندان محلی که دارن کار بکنن و اگر ادامه پیدا کنه کار از اونا میتونه بخش کنسولی کار خود ادامه بده و از نظر سیاسی بیرق افغانستان برافراشته باشه.
با این حال برخی مقام های سفارت افغانستان در امریکا میگن که وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر بحث در مورد تداوم کار کنسولگری های افغانستان در ایالات متحده دیپلمات های افغان را به مقر این وزارت فراخوانده. اگر خدمات کنسولی و در کل کار سفارت افغانستان در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و دیگر بخش های کنسولی مسدود شود، تکلیف این همه تازه واردان افغانی که یا از قبل آمدن و یا در روزهای آینده شاید به امریکا وارد شوند چطور خواهد شد به نظر شما؟
در صورت مسدود شدن کامل هر دو جناح قنسولی که ما داریم به اضافه سفارت افغانستان، مشکلات بسیار جدی برای نزدیک به 100,000 مهاجر جدید الورود به امریکا وجود خواهد آمد و اینا در واقع در قسمت تمدید پاسپورت‌های خود، تصدیق بعض از اسناد حقوقی و اسناد تحصیلی که دارن با مشکلات بسیار بسیار جدی مواجه میشن. دو راه حل که وجود داره ایست که ایالات متحده امریکا اول میتونه که ضرورت به امی اسناد ره، یعنی تصدیق برخ از اسناد یا تأیید برخ از اسناد که لازم است توسط سفارت افغانستان صورت بگیره را رفع بسازه، که معمولا بیروکراسی از این بسیار بسیار بیروکراسی پیچیده است و امریکایی‌ها شاید خودشان حاضر نشوند که کار بکنن. و رای دومش ایست که با محدودسازی تعداد دیپلمات‌ها و در واقع با افزایش کارمندان محلی به کار بخش قنسولی همچنان ادامه داده شده، یعنی به نوع یک رای میانبر پیدا شده که هم کار مردم افغانستان انجام شده و هم در این حال امو خواست ایالات متحده که تعداد دیپلمات ها در مجموع کم شده و اونا امو مشکل داره که مسئله مسئولیت و امتیازات دیپلماتیک است با او مواجه نشوند، او هم تا حدود حل شود. همی که اینا رو خواستم راشان بس کرده، دلیل عزیز که امریکایی ها هم میخواین که یک راه حل در واقع پیدا بکنن و باید هم یک راه حل پیدا کنن. در این صورت این مسئله بر امریکا یک جنجال و یک دردسر بسیار کلان مطبوعاتی خواهد شد و اونا رو با مشکلات جدید مواجه خواهد ساخت.
در اینجا میرسیم و پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما تا دقایق بعد شنونده برنامه‌های زنده ما از روی همین موج خواهید بودید.